اگه بر خوب کردن شما باعث نهی از منکر بشه، باعث بشه که اینا اصلاح بشن، خوبه. اما یه اصلاح نمیشن دیگه، سنگ بر خوب کردن فایده نداره. شما میتونید طوری رفتار کنید که اونها نتونن سوء استفاده بکنن، بفهمن که این رفتار شما رفتار منطقی عقلانی و شما میدونید که هزینه این کار شما و پاداش این کار شما چقدره. مطلب بعد این که لزومی نداره که شما حتما بخواید از این برخوردها داشته باشید، مثلا یک پیامک فرستادن که دیگه نمیتونن سوء استفاده بکنن، یه هدیه فرستادن، یعنی شما صله رحم را منحصر به این دید و بازدیدها نگیرید که اونا بخوان سوء استفاده بکنن. اما اگه شما بخواید برای خدا بهشون کمک کنید، منتظرشون هم بفهمانید که این کار شما انقدر ارزش داره، اینو به شکلی بهشون بفهمونید اشکال نداره. حالا اونا ممکنه قد ناشناسی بکنن، ولی خداوند به شما اون پاداش رو خواهد داد. حتی المقدور کم نکنید اون محبت و اون رفتار خوب رو، حتی المقدور کم نکنید.
جناب استاد فرمودن که حد محبت برهام چقدر است؟ پس این حد رو باید بگیم همون حد وسط، حدی که موعث سوء استفاده نشه، از اون ور هم خیلی بی‌محلی هم نباشه دیگه.
این عرف تشخیص میده، چون بر حسب عرف فرق کنه، بعضی جا باید بیشتر باشه، بعضی عرف اینه که محبت اونجا بیشتر حاکمه، تو عرف اون جامعه بیشتر باید محبت زیاد، بعضی جاها که نیست کمتر.
ممنون از حضرت عالی. خب جناب استاد سوال تلفنی دیگه هم آماده پخش هست، اگر اجازه بدید با هم بشنویم.
سوالم اینه که مثلا یکی که رفته پیش متخصص مغز اعصاب بیماریش توضیح داده، در اون متخصص مغز اعصاب به این خانم گفته که شما مشکل مغز دارید، بعد خیلی سدان تست آی کیو گرفتن ازش، آی کیوش هم پایین بوده. حالا این خانم مثلا در تشخیص سوال از اون 20 درصد بیشتر نمیفهمه، یعنی یه عقب مونده ذهنی هست. خاطر من تعریف اونایی که مثلا عقب مونده ذهنی تو روز قیامت چیه؟ بهش میرن؟ جهنم که نمیرن، بهشت هم میرن.
بسیار ممنون و متشکرم از شما خواهر گرامی که سوال خودتون از برنامه پرسیدید. جناب استاد سوالشون این بود که شخصی هست که عقب ماندگی ذهنی داره و تو تشخیص ضعیف هست، این شخص عاقبتش چی هست؟ بهشتی میشه یا جهنمی؟
اینا دو دسته میشن. یک دسته کسانی که در محیط کفر زندگی میکنن، پدرمادرشون کافرن، خودشون هم کافرن، حالا چه عقب مانده ذهنی باشه، چه دیوانه باشه، چه کودک باشه، اقشار مختلف مستضعفین فکری و فرهنگی. خب اونها برزخشون شبیه خواب سپری میشه و در قیامت امتحانی برگزار میشه، مطابق اون امتحان باشون رفتار میشه، اگر قبول شد اونجا دیگه عقب مانده نیستن. اما کسانی که پدر مادرشون مؤمن بودن و اینها در محیط ایمان هستن، اینها تفضلن اهل بهشتن. اما راجع به کارهایی که انجام دادن، اگر اون کارها از روی اراده و اختیار باشه، خب بله اونها یک مؤاخذه مختصری داره،
اما اگر از اون درصد تشخیصی که دارن،
بله، اما اگر نه پیش تشخیص نداشته باشن کارشون هم مؤاخذه نمیشه. این مؤاخذه و کیفر و پاداش همش دارمدار اختیاره. اگر اختیار و اراده باشه و همون میزان پاداش و کیفر هم خواهد بود، اگر نباشه پاداش و کیفری هم نخواهند داشت.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. امیدواریم که این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. ممنون از اینکه قبول زحمت کردید و در برنامه خودتون حضور پیدا کردید. از شما شنوندگان عزیز و گرامی که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. شما عزیزان میتونید نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو به شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان اعلام کنید و یا اینکه به سامانه 30162 پیامک بفرستید تا ما هم از نظرهای شما عزیزان استفاده کنیم. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
تو پروردگار زمین و زمانی، خداوند بخشنده مهربانی،
به نور تو تابید خورشید تابان، گل و خار مهمان این رحمته،
رحمته تو
درست است هر بنده را دوست داری، به گل ها ولی لطف مخصوص داری،
به گل ها ولی لطف مخصوص داری.
پاسخگویی زنده و تصویری به سوالات اعتقادی و احکام
در صفحه اصلی روبیکا و سایر صفحات رادیو معارف در فضای مجازی.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری
999-96 مربع
عضو کانال رادیو معارف در روبیکا شوید
و از این برنامه ها بهره مند شوید.
پاسخ به سوالات احکام با حضور استاد وحیدپور
یک شنبه ها ساعت 13 تا 14.
معمولا شک کم بیفته 1 و 2 مثلا، فرض کن
2 و 3 و 4
مثلا، هر جا که پای 1 در میان باشه باطله.
باطله یعنی که نماز باید رها کنه دیگه.
بله بله، بشکنه نماز بره سراغ کارش.
پاسخ به سوالات اعتقادی با حضور استاد محمدی شاهرودی
سه شنبه ها ساعت 13 تا 14.
اون عالم عالم اجماله، این عالم عالم تفصیله. اونجا ما یک چیز رو فقط انتخاب کردیم، یه قول دادیم، الستو برب بکن
قالو بلا،
همین.
ستاره 999 ستاره 96 مربع.
این نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. سلام و عرض ادب خدمت همه شما شنوندگان خوب و فهیم رادیو معارف و همراهان همیشگی برنامه سرمشق. امروز هم مثل همیشه میخواییم از اندیشه های ناب امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه همراه با شما بهره بگیریم.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان، فتنه همیشه جوامع بشری رو تهدید میکنه. وقتی فتنه ظاهر میشه خیلی وقتها انسان نمیدونه چی درسته و چی غلط، چون فتنه‌گران تلاش میکنن با لباس حق و شعارهای زیبا وارد میدون بشن. به همین علته که فتنه خطرناکتر از دشمن آشکاره. دشمن آشکار رو هممون میبینیم و میشناسیم، اما فتنه‌گر چهره دوست به خودش میگیره. در چنین زمانیه که انسان باید مراقب باشه تا با فکر و ایمان و تکیه بر اندیشه های اهل معرفت راهش رو انتخاب کنه، نه بر اساس احساس. در بخش اول برنامه امروز سخنان کارشناس برنامه استاد محدثی رو در همین باره به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان شنونده. گفتیم که گاهی سابقه داران در اسلام به خاطر هوای نفس و طمع در حکومت و ریاست مسلمات دین و قرآن رو نادیده میگیرن و به فتنه ها دامن میزنن. گاهی هم دشمنان کینه‌توز در پی فرصتن که با ایجاد فتنه و آشوب در جامعه دینی از اسلام و انقلاب انتقام بگیرن، با به صحنه کشیدن افراد ساده دل و سطحی نگر نقشه های براندازانه خودشون رو پیاده می کنن. در جریان تقابل اصحاب جمل و اصحاب صفین و اصحاب نهروان با حکومت علوی به هر دو نوع بر می خوریم. فتنه انگیزی های معاویه علیه امام علی علیه السلام از نوع جریان کینتوزانه و انتقام گیرانه بود. اسلام آوردن معاویه و پدرش ابو سفیان در جریان فتح مکه از این دست بود. حضرت در نامه 16 بعد از تشویق یارانش به ایستادگی و پایمردی در مقابل مخالفان که در آستانه جنگ این بیانات رو داشتن، فرمودن که قسم به خدایی که موجودات رو آفرید و دانه را شکافت، ما اسلمو ولکن استسلمو و ابتنو الکفر فلما وجدو اعوانا علیه اظهروه. به خدا قسم اینها مسلمان نشدن بلکه تسلیم شدن، مثل کسایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی هرگز انقلاب رو باور نکردن ولی برای حفظ جانشون وارد انقلابیون شدن، وارد این جمع شدن. می‌فرماید اینان تسلیم شدن نه مسلمان. فرق بین تسلیم شدن و مسلمان شدن رو دقت بفرمایید. اینا کفر خودشون رو پنهان کردند، ابتن الکفر، این همون نفاق دیگه. در ظاهر مسلمان، در باطن کافر، در ظاهر انقلابی و ولایی، در باطن منافق و سلطنت طلب و آمریکایی. این نفاق درونی رو تا کی پنهان کردن؟ تا وقتی که زمینه و شرایط رو مساعد برای علنی سازی مرام و اهداف خود ببینن. چه درس ها و عبرت ها در همین یک جمله کوتاه هست. کفر خودشون رو پنهان کردند، چون زمانی فرا رسید که یاران و همدلان و همراهانی برای آن کفر درونی پیدا کردند، کفر درونی رو آشکار کردند. در همین جنگ 12 روزه هم دیدیم کسانی با خیال اینکه رژیم چنج میشه، حکومت سرنگون میشه، چه حرفا که نزدند، چه اظهار نظرها که نکردند، چه همصدایی ها که با اسرائیل و آمریکا نداشتند. الله اکبر، تاریخ چه دقیق تکرار میشه. ابتن الکفر فلما وجدوا اعوانا علیه اظهروا. این که در شرایط مناسب دیدن زمینه کفر درونی خود را آشکار کردند، نشان میده که از اول هم قبول نداشتند و نفاق درونی داشتند. منافق که فقط گروهک مسلح مجاهدین خلق نیست. تاریخ سراسر درس و عبرت، اگر خوب بیاموزیم. ادامه این بحث رو در قسمت بعد هم عنایت بفرمایید. علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی. یکی از مقالات ارزشمند در حوزه کتاب شریف نهج البلاغه مقاله ایست با عنوان بررسی تحلیلی توصیفی مقام و منزلت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در نهج البلاغه. نویسنده ی این اثر سرکار خانم زهرا شفاعی مقدم هستند. در چکیده ی این مقاله می‌خوانیم: روش پژوهش حاضر تحلیلی توصیفی است که به بررسی مقام و منزلت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در نهج البلاغه می‌پردازد. یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که امام علی علیه السلام با بیان آسمانی پیامبر اکرم را نخستین نشانه از نشانه‌های رحمت الهی و بازکننده درهای حکمت می‌دانند که کتاب آسمانی را بر جان‌های تشنه فرو فرستاد و چشمه‌سارهای دانش را جاری ساخت. امام علی علیه السلام بر یگانگی راه و هدف خود با پیامبر تأکید می‌ورزند و خود را پیرو و میراثدار راستین سیره و سنت ایشان می‌دانند. اینجاست که مقام پیامبر صلی الله علیه و آله در کلام امام علی علیه السلام تنها یک مقام تاریخی نیست، بلکه یک الگوی جاودانه و یک انسان کامل است. اسوه‌ای که راه رستگاری را تا قیامت روشن نگاه داشته است. با توجه به یافته‌های این پژوهش میتوان نتیجه گرفت نهج البلاغه آینه ایست تمام نما از عظمت بی پایان وجود رسول الله صلوات الله علیه و آله که به دست وصی و برادر او علی مرتضی علیه السلام گرفته شده تا امت را به تماشای ابعاد گوناگون آن آفتاب هدایت فرا خواند. ستایش های امام علی علیه السلام از پیامبر برخواسته از عشق و معرفتی ناب است که هر کلمش دل را به سوی آسمان پرواز می دهد و روح را به عطر وجود احمدی صلوات الله علیه و آله معطر می سازد. شکوه انسان، بهار ایمان،
امیر بالای عدل و احسان، امیر گلها، امیر دریا، امیر پاکی، امیر دلها.
همراه شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. عزیزان، همراهی با فتنه‌گران همیشه به معنای جنگیدن در کنار اونها نیست. همراهی با فتنه‌گر در عصر ما میتونه حمایت کلامی در شبکه‌های اجتماعی، تکرار شایعات بدون تحقیق و حتی سکوت در برابر باطل باشه. فتنه‌گرها از این همراهی‌های کوچک نیرو می‌گیرن و جامعه رو آروم آروم دچار سردرگمی می‌کنن. بخش دوم صحبت‌های استاد محدثی رو در همین باره به اتفاق می‌شنویم.
شیوه های عملی منافقان فتنه‌گر گوناگونه. یکی از روش ها استفاده ابزاری از مردمه. تا وقتی دم از مردم میزنند که بتونن مردم و شعارهای مردمی و عامه پسند رو پلکانی برای رسیدن به اهدافشون قرار بدن. حضرت در خطبه ای از فتنه های بنی امیه در آینده خبر میده و کلید واژه های روشنی رو هم بیان میکنه. در خطبه 93 لا یزالون بکم حتی لا یترکو منکم الا نافعا لهم او غیر ضائر بهم. اونها این رویه رو دارن که نسبت به شما تا وقتی که به دردشان بخورید و بتونن از شما بهره جویی کنن و شما رو در خدمت اهداف خودشون بگیرن، یا تا وقتی که ضرری برای اونها نداشته باشید و از جانب شما احساس خطر نکنند با شما کنار میان و مدارا میکنند. در غیر این صورت اصلا شما و مصالح و منافع شما برایشون هیچ مطرح نیست. دنبال اینن که جامعه رو به جایی برسونند که مردم یا طرفدارشون باشند یا لااقل موی دماغشون نشن. اینها در شرایطی که بر اوضاع سوارند و مسلط چهره آشکار دارن، آفتابی میشن، حرف میزنن، مصاحبه میکنن، میتینگ برگزار میکنن، ولی وقتی اوضاع برای اونها نامناسب بود پراکنده و ناشناس میشن. در فتنه چند سال پیش هم دیدیم چهره های اصلی و محرکان و برنامه ریزان پنهان و مخفی بودن، ولی جوانان احساسی رو به صحنه کشیدن، آموزش دادن، تحریک کردن و خودشون از صحنه غایب بودن. حضرت امیر چه زیبا تصویر کرده چهره های اونها رو در حکمت 199: هم الذین اذا اجتمعوا غلبوا و اذا تفرقوا لم یعرفوا. در میان مردم به صورت ناشناس پراکنده هستند تا صحنه رو به دست بگیرن. وقتی هم پراکنده میشن و به خانه های تیمی میخزن و با دیدن اینکه اوضاع پسه گم و گور میکنن خودشون رو، دیگه شناخته نمیشن. چهره های اصلی نفاق و فتنه اغلب ناشناختند و صحنه رو مدیریت میکنن. این خاصیت و شیوه نفاق پیشگانه. تجمع میکنن، قوغا به راه میاندازن، به آتش میکشن، خسارت میزنن و از صحنه غایب میشن. خب در شرایط فتنه بار چه باید کرد؟ روش درست در اون دوره چیست؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نام علی دوای ما،
علی 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 علی،
آیه آشنای ما،
علی 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 علی،
خاطر و شمس و نجم و نور، سوره والضحی ما، سوره والضحی ما.
فرصت برنامه امروز سرمشق هم به پایان رسید. تا برنامه بعد که از کلام مولا علی علیه السلام سرمشق دیگه‌ای در مسیر زندگیمون بگیریم، همتون رو به خداوند بزرگ می سپاریم. التماس دعا: یا علی مدد.
یا علی ای مقتدای آسمان، ای امام آسمانی جهان، یا علی ای مقتدای آسمان، ای امام آسمانی جهان، عالمی قربان نامت یا علی، تو امام و من غلامت یا علی.
آمد یا علی، تو امام و من غلامت یا علی. یا علی ای برترین نام خدا، ای فروغ بی نظیر و جاودان. یا علی ای مظهر حی مبین، عالم هستی ز تو دارد نشان، عالم هستی ز تو دارد نشان.
www.radiomaore.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف، سلام به شما. برنامه زلال تاریخ رو در این لحظات از این رسانه دینی میشنوید. ممنونیم از همراهیتون و انشالله در این برنامه هم صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو با همراهی شما عزیزان ورق میزنیم و حوادث و وقایع اون رو واکاوی و بررسی میکنیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، کارشناس ارجمند برنامه، در استودیو حضور دارند و همراه شما عزیزان از محضرشون بهره مند خواهیم شد انشاءالله. سلام جناب استاد، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما جناب رکنی و همه شما شنوندگان گرامی برنامه. در هر جایی که شرف حضور دارید، از خداوند متعال بهترین توفیقات و تاییدات رو طلب میکنم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. چند برنامه است در خصوص مقدمات جنگ صفین صحبت میکنیم. در برنامه گذشته اشاره فرمودید به اینکه امیرالمؤمنین شرکت کنندگان در جنگ رو هنگامی که از کوفه میخواستن حرکت بکنن در 7 گروه تقسیم بندی فرمودند و اشاره هم کردید به ماجرای کسانی که خدمت حضرت اومدن و حضرت رو با عبارت السلام علیک یا مولانا یا امیرالمؤمنین و رحمت الله و برکاته خطاب کردند. این عبارت مولانا برای گروهی از کسانی که دوروبر امیرالمؤمنین بودن خیلی غریب می نمود و حضرت به همین دلیل کسانی رو که از یاران پیامبر در جمع حضور داشتند و شاهد ماجرای غدیر بودند به شهادت فراخواندند تا اون چه رو که از پیامبر شنیده بودند بازگو بکنند، از جمله موضوع عبارت من کنت مولا فهذا علی مولا که خب جمعی از اونها گواهی دادند، اما چند نفر از جمله انس ابن مالک و برا ابن عازب شهادت ندادند و به نفرین حضرت مبتلا شدند. و این نکته رو هم اشاره کردید که حارث ابن اعور به فرمان امیرالمؤمنین دستور حرکت به سمت نخیله رو اعلام کرد. به اینجا رسیدیم و ادامه ماجرا رو انشاءالله از زبان حضرت عالی خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از حرکت امیرالمؤمنین سلام الله علیه که انشاءالله عرض خواهم کرد چگونگی حرکت حضرت رو به سمت صفین از نخیله، گزارشی هست که این رو باز نصر بن مزاحم منقلی در بقعت و صفین صفحه 103 و 104 نقل کرده، قابل عنایت هست و نیازمند تحلیل.
بله.
و اون این که دارد که گروهی ظاهرن در رأسشون عمرو بن حمق خزائی و حجر بن عدی کندی، این تو بعضی طبعه این قومن داره و بعضیش به خصوص از این دو نفر نام برده شده که اینها قبل از اینکه حرکت به سمت صفین صورت بگیرد، یجاهران به لعن اهل شام لعن میکردن، بدگویی میکردن، سب میکردن، لعن میکردن شامیان رو، به گوش امام رسید این مسئله و بلغ الله لک الامام. حضرت به سراغ این دو فرستادن و فرمودن کفا اما یبلغنی عنکما، دست بکشید از اینجا که از من به من رسید از رفتار شما. و اینها به حضرت عرض کردن که یا امیر المؤمنین الاسنا محقین، مگه ما بر حق نیستیم؟ فلما منعتنا من شتمهم، چرا ما را از بدگویی نسبت به اهل شام منع کردید؟ حضرت فرمود کرهت لکم ان تکونوا شتامین تشتمون و تتبرعون، من ناپسند می شمارم این که شما شتام باشید، شتامین، کارتون شتم باشد، بدگویی باشد، ناسزاگویی باشد، که هی شتم بکنید و براعت به جویید. و ولیکن لو وصفتم مساوع اعمالهم، من ترجیح میدم که شما بدیهای اینها رو بگید، بازگو کنید. یه وقت هست که ما به دشمنانمون که واقعا بر باطل هم هستن هی میاییم لعن و شتم و ناسزا میگیم، یا میاییم علت این لعن رو بیان میکنیم که ما به این خاطر داریم اینها رو لعن میکنیم، شتم میکنیم.
بله.
ولیکن لو وصفتم مساوع اعمال، بدیهای کارهاشون رو کاش توصیف کنید. فقلتم من سیرتهم کلا و کلا، بگید سیره اینها، کار اینها این است، این بیان کارهاشون بکنید. و من عملهم کلا و کلا، عملشون سیرهشون سیره، این رفتارهایی که بهش خلق عادت کردن، خوب گرفتن، میشه سیره دیگه. عمل گاهی مثلا رفتارش که یک دفعه ممکن از انسان صادر بشه، آنگاهی سیره میشه، یعنی دعبش میشه این کار رو انجام بده. اینها رو بیان کنید. اگر اینها رو بگید کان اسوب فی القول و ابلغ فی العذر، این به ثواب نزدیکتر است در سخن و از شاید که در عذر رساتر است، بالغتر است. یعنی شما برحال عذر رو تمام کردید، اتمام حجت کردید، تبیین کردید علت از شاید که براءت شما از اونها رو. ولو قلتم مکان لعنکم ایاهم و براءتکم منهم، اگر به جای لعن و تبری اینطور بگید اللهم احقن دماءنا و دماءهم، خدای خون ما و خون اونها رو حفظ کن. و اصلح ذات بیننا و بینهم، بین ما اصلاح کن. وحدهم من ضلالتهم، اونها از این گمراهشون به هدایت سوق بده. حتی یعرف الحق منهم من جهله، تا اینکه جاهلان از اونها حق رو بشناسن. و یرعبی عن الغی و العدوان من لهج به، کسانی که به سمت ستم و گمراهی و تجاوز رفتند بازگردن از این مسیر. اگر اینطور بگید کان حالا احب الی و خیرا لکم، نزد من پسندیده تر و محبوب تر این کار شما.
بله.
عمرو بن حمق و حجر بن عدی عرض کردن که یا امیر المؤمنین نقبل عزتک و نتعدب بادبک، قبول میکنیم این موعظه شما رو و معدب به این ادب شما میشیم. حالا من توضیحی هست که از خواهم شد، اما میگه که بعد از این عمرو بن حمق عرض کرد به حضرت که انی والله یا امیر المؤمنین ما عجبتک ولا بایعتک علی قرابت بینی و بینک، قسم به خدا یا امیر المؤمنین من اجابت دعوت شما رو نکردم و با شما بیعت نکردم به خاطر یک نزدیکی و قوم و خویشی بین من و شما. ولا ارادت مال تؤتینی، به خاطر مالی دنیایی به سوی شما بیام. ولا التماس سلطان یرفع ذکری، به این که من به مقامی منزلتی جایگاهی بدید که نامم بالا بره به اصلی اون. ولیکن عجبت که لخمس خصال، خاطر پنج خصلت من با شما بیعت کردم به سوی شما آمدم. انکه ابن عم رسول الله، شما پسر عم عموی پیامبر هستید. و اول من آمن به، اولی مؤمن به پیامبر هستید. و زوج و سیدت نساء الامه فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله، همسر سیده نساء عالمین فاطمه سلام الله علیها هستید. و ابو الذریه التي بقيت فينا من رسول الله، پدر ذریه هستید که یادگار پیامبر در میان ما هستند. و اعظم رجل من المهاجرین سهما في الجهاد، بالاترین فرد از میان مهاجرین هستید از جهت سهم در جهاد در مسیر خدا. فلو انی کلفت نقل الجوال الرواسی و نزح البحور التوامی، اگر من مکلف بشم به اینکه کوههای استوار و بزرگ رو جابجا کنم و دریاهای اشارت که بیکران رو آبش رو بکشم و اشارت که مکلف به این بشم، حتی یأتی علی یومی فی امر اقوی به، که این کار انجام بدم تا اینکه بر من روز بیاد که به وسیله این کار قوی بهی ولی یک دوست شما رو تقویت کنم.